برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه. یاد خدا آرام بخش دلهاست. مردم خوب و درجه یک ایران سلام. امروز 12 تیر ماه 1402 شمسی، 3 جولای 2023 میلادی، 14 ذی‌حجه 1444 قمری به مجله علمی روزنه خیلی خوش اومدید. در دهه امامت و ولایت به سر میبریم، این ایام بر همگان مبارک. من عرفان شهبازی به همراه همکاران خوب و حرفه‌ای خودم، خانم دکتر اسماعیل نژاد تهیه کننده، خانم مختارزاده هماهنگی، برادر عزیزم مهدی عرب صدا بردار و کلی همکاران هنرمندم در کنار شما عزیزان هستیم تا حوالی ساعت 10 جایی نریم. شما عزیزان شنونده برنامه روزانه هستید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. همکارانم بخشای زیادی رو واسه شما تهیه و تدارک دیدن که سر وقت تقدیمتون میکنیم، اما شما هم باید کنارمون باشید. از چه طریقی؟ الان بهتون میگم. سامانه پیامکی 301035، شماره رابطومی سازمان صدا و سیما 162، سایت رادیو گفتگو، بازم بگم نرم افزار کاربردی ایران صدا هم یادتون نره. اما موضوعاتی که امروز قراره در خصوصش بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم، اول تدریس دروس معارف با ایده های نوآورانه، تصمیم جدید دانشگاه تهران برای گسترش واحدهای کارورزی، تعامل صحیح مسئولین دانشگاه با دانشجویان، پیشنهاد تشکیل حصای پژوهشی شناختی در حوزه ورزش و در نهایت راه یافتگان به مرحله نهایی 14th المپیاد دانش آموزی نانو. درود بر یکایی که شما عزیزان، اول برنامه روزانه است. از شما خوبان دعوت میکنم که تا انتهای برنامه، یعنی حوالی ساعت 10، با ما همراه و همدل باشید. بدون فوت وقت بریم سراغ موضوع اول و گفتگوی اولمون که اون هم در خصوص تدریس دروس معارفی با ایده های نوآورانه در دانشگاه هاست که در این مورد قرار یه صحبتی داشته باشم با جناب آقای دکتر فاضلی بزرگوار، رئیس محترم مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان و متصل به نهاد رهبری. آقای دکتر فاضلی عزیز سلام و ارادت، صبحتون بخیر، به برنامه روزانه خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون، همینطور بینندگان شنوندگان عزیز برنامه خوب روزنه.
بزرگوارید، شما سلامت باشید. البته آقای دکتر من یه اصلاح هم بکنم که شما فرمودید بینندگان، یه جوری میتونم بگم زیاد هم اشتباه نیست، به خاطر اینکه یک سرویسی وجود داره به اسم رادیو نما که عزیزان میتونن در واقع عکس عوامل، عکس موضوعات رو از طریق تلویزیون ببینن و به صدای ما در واقع رادیو گفتگو صدای اندیشه ها گوش بدن. این از این. اما آقای دکتر بریم سراغ بحث اصلیمون، تدریس دروس معارف با ایده های نوآورانه در دانشگاه ها. ما در خدمتون هستیم، یه خبری رو مطالعه می کردیم که گویا از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها به این موضوع سفارش شده، سفارش ویژه‌ای هم شده که در واقع دروس معارفی رو با ایده های نوآورانه به دانشجویان آموزش بدن. یه مقدمه ای از شما بشنویم خیلی کوتاه، بعد من سوالاتم رو از محضرتون بپرسم.
بله، عرض میکنم خدمت شریف شما و شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌تون که بله، ما در محیط دانشگاه دروس و درس هایی که دانشجویان عزیز ما طی میکنن تا یه مدرکی در مقطع لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا کسب بکنن به دو بخش تقسیم میشه. بخشی از این درس ها وظیفه شون ارتقای توانمندی ها، مهارت ها و تخصص های جوانان عزیز ماست برای اینکه بتونن در یه تخصصی یه نقش اجتماعی رو در فضای جامعه به عهده بگیرن که بهشون میگیم دروس تخصصی. بله. و بخشی از دروس به عنوان دروس عمومی وظیفه‌شون آماده کردن جوانان ما برای ورود به فضای فرهنگی و اجتماعی و به اصطلاح طی کردن فرایندهایی مثل جامعه پذیری، مثل متصف شدن به اخلاق و آداب و اخلاق حرفه‌ای و همینطور مباحث فرهنگی و به تعبیری آماده شدن برای یه زندگی با کیفیت و مطلوب هست که درس‌های معارف ما در زمره درس‌های عمومی قرار می‌گیره و بیشتر همونطور که از اسم معارف پیداست به حوزه معرفت و شناخت ارتباط پیدا می‌کنه. معرفت و شناخت ما هست که باعث میشه نگرش‌های ما، نگاه ما به زندگی، به هستی، به خداوند، به انسان‌ها و به محیط زیست و همینطور به روابط بین انسان‌ها شکل بگیره. هر چقدر این شناخت‌ها، شناخت‌های عالی، شناخت‌های توأم با فضیلت‌ها و کمالات انسانی باشه، متصف به عدالت، انصاف، به اخلاق، حسن خلق و معاشرت و همزیستی مسالمت‌آمیز بین شهروندان باشه، ما جامعه خواهیم داشت که متخصصان ما اخلاق و فرهنگ بالایی رو هم در بین روابط بین فردی رقم میزنن، هم نسل بهتری رو انشالله تربیت میکنن. اون وقت ما در حوزه آسیب‌های اجتماعی انتظار خواهیم داشت که کمترین آسیب‌ها رو داشته باشیم. پس بنابراین من به عنوان مقدمه جایگاه دروس معارف رو و نقش اون رو، یعنی نقشی که براش برنامه‌ریزی شده، منتها ممکنه همین الان شنوندگان شما و بخشی از جوانان عزیز ما ممکنه مناقشه‌ای داشته باشن یا نقدی داشته باشن که آیا الان اینطوری هست یا نیست.
بله،
که اینجا الان ممکنه سوالای شما مطرح بشه. این ایده های نوآورانه ای که نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مطرح کرده برای تدریس نوآورانه این دروس دقیقاً برای حل این چالش ها و رسیدن به اون مطلوب ها و اهداف دروس معارف هست.
درسته. بسیار عالی، سلامت باشید. حالا در واقع ما هم از شنوندگان عزیزمون دعوت میکنیم با سامانه پیامکی 301035 در تعامل و مشارکت باشن. اگر سوالی دارن از محضر شما حتما از این طریق برای ما ارسال کنن تا بتونیم در واقع ارائه کنیم سوال خدمتون. اما جناب دکتر فاضلی بزرگوار، در این خصوص اگه اشتباه نکنم یه همایشی هم برگزار شده، اگه میشه در خصوص این همایش هم بیشتر بر ما توضیح بدید که اگر درست یادم باشه فکر کنم استان فارس برگزار شد این همایش. اگر میشه یه خلاصه ای هم از این همایش بفرمایید که در واقع با میزبانی کدوم بزرگواران بوده و دستاوردها و اهداف این همایش چه بوده.
بله، اگه اجازه بدید من یه نکته تکمیلی بگم بعد همایش رو توضیح بدم. اونم اینه که ما با توجه به اینکه الان در فضای مجازی بیشتر تبادلات فکری و فرهنگی و ارتباطات نسل جوان در فضای مجازی اتفاق میفته، یکی از نوآوری هایی که نهاد نمایندگی داشته در ارائه دروس معارف در سطح دانشگاه ها به صورت مکمل و همزمان با کلاس های حضوری دانشگاه ها یه سامانه بزرگی رو راه اندازی کرده به نام سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان.
بله،
و در این سامانه مکمل‌های آموزشی رو که در واقع تقویت کننده کتاب‌های درسی معارف هست اونجا ارائه میده. همایشی که شما می‌فرمایید و خبرش رو بهش اشاره فرمودید برمیگرده به یک در واقع تلاش برای جمع‌آوری ایده‌های نوآورانه که به صورت همایش‌های دوره‌ای در همه استان‌ها قرار هست برگزار بشه. در استان فارس به عنوان استانی که توی این گونه برنامه‌ها پیشتاز بوده اخیراً این همایش برگزار شد. در کنار همایش‌های استانی همایش ملی رو هم انشاءالله خواهیم داشت که در اون همایش محورهای متعددی داره. بخشش برمیگرده به ارائه الگوهای خلاق در حوزه ارائه بحث‌های معارف، همینطور پشتیبان ها و جایگزین هایی که به جای کتاب یا تدریس مستقیم دروس معارف مثل بحث های مربوط به محصولات چند رسانی و آثار متنوعی که الان جوان ها در فضای فکری و فرهنگی دارن محصولات حوزه فرهنگ و هنر رو از اون دریافت میکنن. هر چقدر هم ما بتونیم در قالب هنر و ادبیات غنی و اصیلمون مباحث شناختی و معرفتی رو ارائه بدیم باعث میشه که هم ماندگارتر باشه هم بیشتر به مذاق جوانها و دانشجویان عزیزمون خوش بیاد.
درسته، بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دکتر فاضلی بزرگوار و بابت توضیحات تکمیلی هم از شما سپاسگزاری میکنم. و اینکه نمیخوایم وقت شما رو زیاد بگیریم، میدونم که سرتون هم این روزا خیلی شلوغه، بیشتر از این نمیخوایم مزاحم وقت شریفتون بشیم، همینجا در واقع این گفتگو رو با شما به اتمام میرسونیم. از شما ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و میهمان امروز برنامه روزنه بودید.
خواهش میکنم. منتهی ما با وجود به اصطلاح محدودیت وقت بسیار علاقمندیم که دیدگاه ها و نظرات، انتقادات، پیشنهادات و حتی تشویق ها و بازخورد های مثبت که به ما قوت قلب میده از سمت جوانان عزیزمون که بخششون الان ممکنه شنونده برنامه خوب شما باشن،
حتماً همینطوره
هستیم، اگه به ما منعکس بکنید باز در فرصت های آتی با برنامه‌ریزی قبلی انشالله ما در
بسیار عالی حتما همینطور خواهد بود. ممنونم از شما جناب آقای دکتر فاضلی بزرگوار، رئیس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان متصل با نهاد رهبری. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون. درود بر یکایک شما عزیزان، به ساعت 9:11 صبح رسیدیم. خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه روزنه هستید از رادیو گفتگو. من عرفان شهبازی هستم، گوینده امروز برنامه که با افتخار تا ساعت 10 با شما عزیزانم. پس خواهشن این پیچ رادیوتونو از رو موج 103.5 مگاهرتز تغییر ندید و با ما باشید که کلی خبر علمی واسهتون داریم. همونطور که میدونید مجله علمی روزنه قراره که چندین ارتباط برای شما در واقع در نظر گرفته بشه، پخش بشه، گفتگو داشته باشیم. ازتون میخوام که شما عزیزانم با ما در تعامل باشید. از چه طریقی؟ سامانه پیامکی 30010-35. اما اگر خواستید رادیو گفتگو رو به ویژه برنامه روزنه رو به صورت اینترنتی بشنوید، کافیه که از نرم افزار کاربردی ایران صدا استفاده کنید، رو گوشی خودتون نصب کنید. جدای از این که میتونید به آرشیو برنامه ها دسترسی پیدا کنید، میتونید هر جا که هستید صدای رادیو رو با بالاترین کیفیت ممکن بشنوید. درود بر یکایک که شما عزیزان، ممنونم که همچنان شنونده برنامه روزنه هستید. اما بی فوت وقت بریم سراغ گفتگوی دوممون. یکی از معضلاتی که برای همه دانشجوها در سراسر کشور وجود داره مبحث کارورزیه. یه خبری رو مطالعه می‌کردیم تحت این عنوان که تصمیم جدید دانشگاه تهران برای گسترش واحدهای کارورزی، اون هم در رشته‌های مختلف. حالا در خصوص این خبر قراره که یه صحبتی داشته باشیم با جناب آقای دکتر رضایان عزیز، رئیس دانشکده علوم فنون دانشگاه تهران. آقای دکتر سلام و ارادت، صبحتون بخیر، به برنامه روزنه خیلی خوش آمدید.
آقای شهبازی عزیز سلام، وقت حضرت عالی بخیر و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان و مخاطبان عزیز رادیوی پرطرفدار گفتگو، در خدمتتون هستم آقای شهبازی. بزرگوارید،
شما سلامت باشید. آقای دکتر بفرمایید، از این تصمیم جدید دانشگاه تهران که در واقع به میزبانی دانشکده علوم فنون قرار برگزار بشه، و بفرمایید که حالا حضرت عالی و همکارانتون چه کمبودهایی رو احساس کردید در حوزه ورود دانشجویان به عرصه صنعت که در واقع این تصمیم رو گرفتید. یه مقدمه کوچیک داشته باشیم انشالله، بعد حالا هم من سوالتام بپرسم، هم عزیزانی که دارن به ما پیامک میدن از طریق سامانه 301035 سوالات این عزیزانم من مطرح میکنم و انشالله جواب شما رو بشنویم.
انشالله. ببینید، وقتی یه موضوعی در سطح دانشگاه تهران مطرح میشود، نشان دهنده اهمیت موضوع هست و همانطوری که مستحضر هستید، دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور اکثر تغییرات و تحولات مهم علمی سیاسی اجتماعی منشأش دانشگاه تهران بوده. مسئله ای که الان وجود دارد اینه که تعداد بیکاران دانش آموخته دانشگاه ها افزایش پیدا کرده و اینها تبدیل به یک موزل اجتماعی شده هست. بنابراین این رسالت دانشگاه هست که وضعیت دانش آموختگان خودش رو بررسی بکند و ببیند برای رفع این مشکلات چه راهکارهایی رو میتونه داشته باشد. بنابراین با توجه به بررسی های مختلفی که در دانشگاه تهران و حتی در سطح وزارت علوم انجام شده به این نتیجه رسیدن که دانشگاه ها با صنعت، جامعه، بازار باید در ارتباط باشد، اون هم قبل از این که دانشجو از مقطع لیسانس یا فوق لیسانس و حتی دکتری فارغ التحصیل بشود. اینها رو برای کارهایی که یا مسائل و چالش‌هایی که در جامعه وجود دارد اینها رو آماده بکنن و اینها نسبت به شغل آیندهشون، نسبت به چالش ها و مسائلی که گریبان جامعه رو گرفته آشنایی داشته باشن. بر این اساس بحث مربوط به کارورزی در دانشگاه تهران توسط ریاست محترم دانشگاه مطرح شد و دانشکده های مختلف آمادگی خودشون رو اعلام کردن که برای اینکه به این صحبت ها و فرمایشات ریاست محترم دانشگاه جامعه عمل بپوشانند پا پیش بذارند و کمک بکنند که این مشکل تا حدی برطرف بشود.
آقای دکتر، یعنی این طرح فقط مخصوص دانشگاه تهرانه؟
نه، ببینید این دانشگاه تهران شاید به عنوان یکی از دانشگاه پیشرو این رو الان به دنبال این هست عملیاتی بکند. اخیراً معاون آموزشی وزارت علوم هم در این ارتباط صحبت کرده بود، ولی وقتی البته بحث آقای شهبازی بحث بله. کارورزی بحث جدیدی نیست
بله.
این خیلی وقتی در آموزشالی ما در آموزش پرورش ما وجود داشته، ولی نحوه اجرای اون و باور و اعتقاد به بحث های کارورزی خوب اجرایی نشده، وگرنه بحث کارورزی الان در خیلی از رشته گرایش های مصوب شورای گسترش وزارت علوم الان وجود دارد.
درسته.
و در برخی از دانشگاه ها تا حدی خوب برگزار شده، در خیلی از دانشگاه ها این به خوبی اجرا نشده و بنابراین با تغییر نسل های دانشگاهی از نسل اول به نسل سوم این دوباره دیده شده که مجدداً این بحث های مربوط با بحث کارآموزی، کارورزی، مهارت افزایی برای دانشجویان مجدداً با سیاست ها و با برنامه های جدید مورد بازنگری قرار بگیره.
درسته. آقای دکتر، شما بفرمایید که این طرح برای دانشجویان سراسر کشور دیگه فعلا قرار توسط دانشگاه تهران به عنوان پایلوت انجام بشه، بعد در واقع منتقل بشه به سراسر کشور، یا این طرح فقط مخصوص استان تهرانه؟
نه، اصلا این مخصوص نیست، هر دانشگاهی میتونه این اجرایی بکند، ولی من بحثم همین بود که معمولا وقتی دانشگاه تهران موضوعی رو، مسئله‌ای رو در اولویت قرار میدهد، این بلافاصله به دانشگاه‌های صفحه یک دیگر دانشگاه‌ها این سرایت میکند و امیدواریم که این بار هم دانشگاه تهران این بحث کارورزی رو که مطرح کرده در حد شعار باقی نماند، و چون این فقط رسالت دانشگاه نیست، بحث کارورزی بحث دو طرفه یا چند طرفه است، یعنی باید صنعت، باید جامعه، باید سازمان‌های بزرگ این آمادگی رو داشته باشند که به عنوان پذیرنده کارورز همکاری لازم رو با دانشگاه داشته باشند.
درسته. بعد آقای دکتر، حالا با توجه به اینکه شما در واقع از کمبودها اطلاع دارید، خودتون فکر میکنید که چقدر زمان میبره تا جامعه عمل بخواید بپوشونید به این طرح، چه در تهران چه در سطح کشور؟
ببینید، من خیلی از ریشه مشکلات رو به تجربه خودم میگم. خیلی از مشکلات اعتقاد یا باور به یک موضوع هست. تا زمانی که دانشجویان ما، اعضای هیئت علمی ما، صنعتگران ما احساس نکنند و این دغدغه رو نداشته باشن که دانش آموختگان ما، منابع انسانی و مدیران آینده ما هستند و روی اینها باید سرمایه گذاری کرد. این مشکل با صحبت کردن، با تدوین آیین نامه اجرا نخواهد شد. ابتدا باید ما به این باور برسیم که یک چالش داریم، یعنی علارغم این که کشور در سطح تحصیلات تکمیلی یا حتی در دوره‌های کارشناسی در بحث آموزش عالی یک منابع انسانی فوق‌العاده‌ای دارد و نشان دهنده اون جایگاه علم ایران در جهان هست، در خیلی از رشته‌های پیشرو یا بحث فارغ جایگاه فارغ التحصیلان از نظر مبانی علمی در دنیا هست، در المپیادها هست یا پذیرش اینها در دانشگاه‌های برتر جهان. بنابراین این که ما بهترین منابع انسانی، بهترین دانشجویان رو داریم، در این کسی شک ندارد. ولی اینکه چرا بعد از فارغ التحصیلی صنعت ما، سازمان‌های دولتی، سازمان‌های خصوصی ما از عدم آمادگی دانشجویان ما یا آماده نبودن و مهارت نداشتن دانشجویان ما گلایه دارند، اینجا یک علامت سوال هست. یعنی اینجا یه جای کار میلنگه. چرا دانشجو در دانشگاه تهران، در دانشگاه شریف یا دیگر دانشگاه‌های شهرستان‌ها در بهترین دانشگاه‌ها آموزش دیده ولی نمیتونه اون ارتباطی که با صنعت، با جامعه، با بازار باید داشته باشد، موقع مراجعه نمیتونه نظر اینها رو جلب بکنه؟ یعنی چی؟ یعنی یک علامت سوال. تا زمان که این سوال رو نپذیریم که ما مشکل داریم، نمیتونیم راه حل ارائه بدیم.
درسته. بسیار عالی. ممنونم از شما جناب رضایان عزیز، رئیس محترم دانشکده علوم فنون دانشگاه تهران. ممنون که مهمان تلفنی برنامه ما بودید. بیشتر از این مزاحم وقت شما نمیشیم. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.
قربانتون. ممنون. لطف کردید. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خدا
درود بر یکایک شما عزیزان شنونده. ممنونم که این پیچ رادیوتون رو تغییر ندادید و همچنان روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. اما در این لحظه ارتباطمون برقرار شد با همکار خوبم خانم نیکسیما، قراره که آخرین اخبار حوزه پزشکی رو برای ما ارائه بدن. خانم نیکسیما سلام، ارادت، صبحتون بخیر باشه.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما جناب آقای شهبازی و مخاطبین گرامی رادیو گفتگو مجله علمی روزنه. امروز هم می‌خوایم به دو رویداد مهم دنیای پزشکی بپردازیم.
بله بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
زنده باشید. اما خبر اولمون، داروی جدیدی که افسردگی رو درمان، حافظه و یادگیری رو تقویت می‌کنه. به طور عمومی اختلالات خلقی با اختلالات شناختی همراهه که این موضوع باعث کاهش کیفیت زندگی بیماران میشه و حالا پژوهشگران متوجه شدن یه گروه داروی اعصاب هست که میتونه با تقویت ارتباط اعصاب مغز این از این مشکل پیشگیری بکنه. این دارو پروکالوپراید هست که در واقع میاد گیرنده های سروتونین به ویژه گیرنده های نوع 5HT4 رو که در نواحی مختلف مغز هستن مورد هدف قرار میده. حالا این گیرنده ها چیکار میکنن؟ این گیرنده ها خلق و خو و عملکرد شناختی ما رو تنظیم میکنن و این دارو میاد روی این گیرنده تاثیر میذاره و در بهبودی شرایط مؤثره. تفاوت اصلی این دارو با داروهای دیگه ضد افسردگی اینه که نه تنها اختلالات خلقی رو بهبود میبخشه، بلکه مشکلات شناختی مثل حافظه رو هم برطرف میکنه. و خب در طی پژوهش‌ها مشخص شد این دارو حتی در دوزهای بالینی پایین هم اثر بخش هست و اثر مثبت درمانی رو داره و همینطور باعث افزایش دو تا ارتباط شبکه اجرایی مرکزی مغز میشه، یکی با قشر کمربندی خلفی قدامی مغز که در واقع پردازش اطلاعات و توجه و تمرکز رو تنظیم میکنه و یکی هم با قشر اوکسیپیتال که تمرکز بر اشیا و محیط اطراف رو افزایش میده. برای همینه که ما میگیم این دارو باعث تقویت قسمت شناختی مغز میشه و داروییه که هم برای درمان افسردگی و هم مشکلات شناختی جدیداً مؤثر شناخته شده.
بله بسیار عالی.
اما خبر بعدیمون، بله خبر بعدیمون درباره شیوع تب ماس در خراسان شمالی هست. خب تب ماس یکی از بیماری‌های مشترک انسان و دامه که از طریق دام بیمار و یا مصرف لبنیات آلوده به انسان منتقل میشه. این تب ماس بیماری تبدار عفونیه با علائم درد عضلانی و اسکلتی، خستگی و طریق شبانه که خب به دلیل دام‌های زیاد در استان خراسان شمالی امسال شیوع این بیماری از 24.8% به 37.6% رسیده و در حال حاضر واکسیناسیون دام‌ها و معدوم‌سازی دام‌های آلوده از سرایت شروع در واقع این بیماری کاهش رو در واقع رقم می‌زنه و خب این توصیه میشه که در واقع مصرف شیرهای فلی و سنتی 3 تا 5 دقیقه باید این شیرها جوشیده بشن. موقع جوشیده شدن شیر رو هم باید هم بزنیم که این حرارت همه جا پخش بشه، اگه آلودگی بود از بین بره. خب بعد پنیرهایی هم که به صورت سنتی تولید میشن اینا 3 ماه باید در آب نمک غلیظ نگهداری بشن تا اون میکروب تب ماز از بین بره. و اینکه خب بستنی هایی که به صورت سنتی تولید میشن و فریز میشن اون فریز کردن میکروب رو از بین نمیبره. پس در مناطقی که این بیماری شایع هست از مصرف این خوراکی باید پرهیز بشه و انشالله که این بیماری هم در استان خراسان شمالی کنترل بشه و ما شاهد کاهش میزان شیوع و صدمات ناشی از این بیماری باشیم.
انشالله انشالله. ممنونم از شما خانم نیکسیما.
ممنون از شما،
روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
جرقه، جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان اگه نباشی هم کارم راه میفته.
سفر کوتاه و سختی داشتیم اینو.
آنتونیو راش میگه.
آخی توتیش حرف میزنه. شما کی هستی؟
پچینوتی، آنتونیو پچینوتی.
ایشون مخترع دینام برق هستن. خیلی خوش اومدی.
مگه 2-0-7؟ منم یه هستم پسر یه.
بی ادب را به زر مگو که نکوست، ادب مرد بهز دولت اوست.
جهان
ارزش ادب و احترام از هزاران مال و مکنت بالاتر است مرد جوان. خیلی خوش آمدید جناب آقای پچینوتی.
خیلی ممنونین.
وقت رفتن است، اما برای شما مردان آینده نصیحتی دارم.
میشنویم، اما کاش میتونستید بمونید.
بله، اما به این فکر کنید که در کویری برهوت زندگی می کنید. به چه نیاز دارید؟
آب.
پس در مصرف این مایه حیات کوشا باشید.
چشم، ممنون جناب ابن سینا.
بدرود.
خدا نگه دارین.
حالا چرا اینو با خودت آوردی؟
این به چوب درخت میگن، اسم من شنگوله.
ترسیدم اینو که اگه تنها خونه بمون نو بلای سرش بیاد اینو.
میشه بهش فکر کرد. به چی؟
به این که شنگول از تنهایی در بیاد اینو.
بله این خوبه.
اگه بشه یه دستگاهی تهیه کردین که مراقب شنگول من باشین و عالی میشه اینو.
میشه از یه جور دوربین کنترل کننده استفاده کرد.
دوربین اینو؟
دوربین نه به اون عنوان، یه جورایی اتفاقاتی که برای شنگول میفته رو به شما انتقال بده.
اگه بشه این نو صدامو ضبط کردن این نو شنگول احساسی دنهایی نمی کنه این نو.
آفرین این خوبه. آره
حتی میشه حساس به حسگرهای حرکتی باشه که وقتی شنگول نزدیک دستگاه بشه بهش غذا بده.
اینطوری عالی میشه نو.
الان با دوستانم تماس میگیرم.
حتما این کارو بکنین نو.
الو، بله خودم هستم. یه ایده ای دارم. بله بله.
پس اگه نباشیم کارم را میفته. من رفتم.
مهمونه میخوای؟
بسرگه
تو که یاد گرفتی؟
خودت گفتی.
بله ممنونیم از برای بچه های گروه نمایش برنامه روزنه که این نمایش زیبا و جذاب رو تهیه و تدارک دیدن. اما بریم سراغ گفتگوی بعدیمون. یعنی در خصوص ترویج، ارتقا و گسترش علوم شناختی، حالا به ویژه در حوزه ورزش که قراره صحبت بکنم با جناب آقای دو